در صبحانه با خبر امروز. خوشبینی همه طرف‌های حاضر در مذاکرات وین نسبت به احیای توافق هسته‌ای. عراقچی میگوید تفاهم نهایی در حال شکل‌گیری است. ادامه تقابل و رقابت نهادهای امنیتی ایران. وزارت اطلاعات فردی را به عنوان عامل حادثه نطنز معرفی کرد. وعده رئیس جمهوری ایران برای تزریق 1,400,000 دوز واکسن کرونا تا پایان هفته جاری. همزمان هند از شناسایی بیش از 230,000 مبتلای جدید در یک شبانه روز خبر داد.
بخواهان این بودند که بنده و امام جمعه محترم قبل از
و رسوایی سوء استفاده از سهمیه واکسن پاکبانان برای مدیران و امام جمعه. شهردار آبادان میگوید هدف اطمینان بخشی و رفع نگرانی کارگران بوده. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 29 فروردین 1400 خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. امید جدی به شکلگیری تفاهمی جدید و اشتراک نظر همه طرفها بر سر هدف نهایی. این چکیده سخنان عباس عراقچی است که بعد از نشست روز گذشته کمیسیون برجام در وین صحبت کرد. معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور ساعتی پیش از آن هم از ارائه متن نهایی مورد نظر تهران برای برچیده شدن تحریم‌های آمریکا و بازگشت ایران به تعهداتش خبر داده بود. این تحولات سریع همزمان شده با نخستین اظهار نظر مستقیم جو بایدن درباره گفتگوهای وین، مذاکراتی که رئیس جمهوری آمریکا ضمن تاکید بر اینکه حاضر به دادن امتیازات ویژه به تهران نخواهد بود، مثبت و سازنده خوانده. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی هم از پیام و خواسته واشنگتن مبنی بر اجتناب اسرائیل از آنچه حرافی درباره خرابکاری در سایت‌های هسته‌ای ایران خوانده‌اند خبر می‌دهند. آیا واقعاً توافق تازه‌ای در حال شکل گیریست؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
تهران میگوید دیگر وقت آغاز نگارش متن مشترک توافق رسیده. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران در نشست‌های وین، دیروز از ارائه متن مورد نظر کشورش به طرف‌های مذاکره خبر داد. آقای عراقچی برخلاف نشست قبلی میگوید تفاهم تازه‌ای در این مذاکره‌ها شکل گرفته. با این حال تهران میگوید همچنان در برخی موارد اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. از آغاز نشست‌های وین تا کنون هیچ جزئیاتی از مذاکره ها منتشر نشده. تهران پیشتر گفته بود که فهرستی از 1500 تحریم را به مذاکره کنندگان ارائه داده و خواستار لغو آنها از سوی واشنگتن است. با این حال نمیخواهد این مذاکره ها طولانی شوند.
ما هم فرصت برای مذاکرات فرسایشی نداریم. مایل به مذاکرات فرسایشی اصلا نیستیم. باید سریعتر به جمع‌بندی برسیم و این رو ما باید در عمل ببینیم که حرکت و شتاب به سمت رسیدن به توافق در حد معقول و مقبولی وجود داره.
وان کون، فرستاده چین در مذاکره های وین، دیروز گفت که شرکت کنندگان در نشست های احیای برجام توافق کردند تا مذاکره ها با سرعت بیشتری پیش بروند، به ویژه در زمینه لغو تحریم ها.
فکر میکنم در حال حاضر کارگروه هسته‌ای در مقایسه با کارگروه رفع تحریم ها پیشرفته بسیار قابل توجهی داشته است. بنابراین در حال حاضر باید با پیشبرد سریع مذاکرات به ویژه با به صفر رساندن تحریم ها همه عوامل مخل را از بین ببریم.
گروه های کارشناسی در وین در حال بررسی فنی لغو تحریم های واشنگتن از یک سو و بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ایش از سوی دیگرند. نشست های کمیسیون مشترک برجام زیر سایه سنگین تحریم های تازه اتحادیه اروپا علیه برخی از فرماندهان سپاه در رابطه با سرکوب اعتراض های 98 و انفجار هفته گذشته در تاسیسات هسته‌ای نطنز برگزار می شود. ایران در این حادثه اسرائیل را متهم کرده و به تلافی برای نخستین بار دست به غنی‌سازی 60% اورانیوم زد. این اقدام ایران واکنش اتحادیه اروپا که نهاد سیاست خارجی آن در حال میانجیگری در گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن است و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را به دنبال داشت. جو بایدن یادآوری کرده که تصمیم تازه ایران به امتیاز عمده‌ای از سوی آمریکا منجر نخواهد شد، اما میگوید که به مذاکره ها خوشبین است.
ما از اینکه ایران میگوید میخواهد به سمت غنی‌سازی 60% برود حمایت نمی‌کنیم و به نظر ما اصلا اقدام سازنده‌ای نیست. با این وجود از اینکه ایران همچنان با ادامه گفتگو موافقت کرده خوشحالیم.
به دنبال انفجار یک شنبه صبح در تأسیسات نطنز، تهران این اقدام را با هدف کاهش توان چانه‌زنی این کشور در مذاکره‌های وین توصیف کرده بود.
ما می‌دونیم شما دارید چیکار می‌کنید. شما می‌خواهید در مذاکرات دست ما خالی بشه. نه، ما با دست پرتر در مذاکرات میریم. ما نخواهیم گذاشت دست ما خالی باشه. خب ما پاسخی که دادیم در نطنز این بود که جای آیاروان آیار 6 رو به کار میگیریم. پاسخی که در نطنز دادیم به جای غنی‌سازی 3 و 67 الان غنی‌سازی 60% میخوایم انجام بدیم.
جمعه گذشته گبی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل گفت که این کشور برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای هر اقدامی را مجاز می‌داند. یک رسانه اسرائیلی در همان روز گزارش داد که دولت آمریکا از اسرائیل خواسته از آنچه حرافی در مورد حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز توصیف کرده دست بردارد. این اقدام خرابکارانه در نطنز هم تهران و هم واشنگتن را نگران کرده که موجب تضعیف آنها در میز مذاکره ها شود. به دنبال حادثه که نطنز به نظر میرسد که نشست‌های کارشناسی در وین سرعت گرفتند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکره ها میگوید مذاکره های فشرده‌ای در حال انجام است.
کمیسیون مشترک به کارگروه‌های کارشناسی در زمینه رفع تحریم‌های ایالات متحده و موضوعات هسته‌ای دستور داد که فعالیت خود را بعد از ظهر شنبه، یک شنبه به هفته آینده ادامه دهند تا وقت تلف نشود و در مذاکرات احیای برجام پیشرفت بیشتری داشته باشند.
نماینده روسیه میگوید که تهران و واشنگتن به زودی به یک توافق اولیه خواهند رسید. با این حال، برخی از مقام‌های اروپایی میگویند که گرچه دیدگاه دو طرف نسبت به مذاکره هفته گذشته به هم نزدیکتر شده، اما هنوز تا دستیابی به نتیجه نهایی فاصله قابل توجهی مانده. نتیجه نهایی که به معنی لغو تحریم‌های ایران از سوی آمریکا و بازگشت تهران به تعهداتش در برجام خواهد بود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب برای گفتگو در این رابطه، علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ماست. آقای افشاری، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اظهار نظر رسمی داشته در مورد مذاکرات هسته‌ای و البته مقامات اتحادیه اروپا هم در این زمینه صحبت کردند. چه مسیری رو داره طی می‌کنه مذاکرات؟
با توجه به نتایج گفتگوها بعد از پایان جلسه دیروز در وین بین جمهوری اسلامی و گروه 4+1 و گفتگوهای غیر مستقیم با نمایندگان دولت آمریکا، به نظر میرسه که اگرچه سرعت کند هست و هنوز هم قطعیتی وجود نداره که حتما گفتگوها و مذاکرات به نتیجه میرسه، ولی مذاکرات در مسیر رو به جلو در حال حرکت هست. اظهار نظری که هم عراقچی داشت و هم مسئولان اتحادیه اروپا نسبتاً خوشبینی بیشتری داشت در مقایسه با اظهارات قبلی و به نظر میرسه که حتی عراقچی متهم شد که تفاهم نامه کلی در حال شکل‌گیری است، بخشی از سندها میتونه نوشته بشه و عملا نشون میده که جمهوری اسلامی از اون ادعای اولیه‌اش دست برداشته. صحبتی که میکردن اساساً بازگشت برجام قابل مذاکره نیست، باز قرار هست که اسناد جدیدی تدوین بشه و عملا داره مسیر به سمتی میره که پیشنهاد متنظر دولت آمریکا، یعنی اجرای همزمان تعهدات یا مرحله‌ای جلو بره و به هر صورت به نظر مثل اختلافات در حال کم شدن هست. اما همونطور که جو بایدن گفته، هنوز شرایط به گونه‌ای نیست که ما بتونیم یه نظر قطعی داشته باشیم، ولی مجموعه شرایطی که بر دو طرف حاکم هست، ابراز نگرانی‌های بیشتر از تشدید فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی از یک طرف ماجرا و از طرف دیگر تنگنای بسیار سختی که جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی و راهبردی در اون گرفتار شده، از دو طرف شرایط رو به گونه داره جلو میبره که به نظر من اصل بازگشت به برجام چه بسا اجتناب ناپذیر باشه.
آقای افشاری، نکته بعدی چالش های آمریکا و اسرائیل هست بر سر مذاکره با ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. دولت جو بایدن چگونه میتونه با اسرائیل به عنوان مخالف اصلی برنامه هسته‌ای ایران تعامل بکنه برای رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی؟
با در نظر داشته باشیم که هدف از تعامل نیست که لزوماً به هم نظری برسن یا موافقت دولت اسرائیل رو برای سیاست‌های دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی عکس بکنن. اونها دارن تلاش میکنن که نشون بدن در حالا سیاست‌هایی که معطوف است در مرحله اول به بازگشت به برجام و بعد پیگیری یک سری گفتگوها برای اینکه در حوزه‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای هم توافقاتی داشته باشن، در اون ملاحظات اسرائیل رعایت می‌کنن و باز می‌خوان این اطمینان رو بدن که آمریکا کماکان امنیت اسرائیل رو، حفظ امنیت اسرائیل رو به عنوان یکی از اولویت‌های بالای خودش در منطقه میدونه. ولی خب به لحاظ روش و شیوه اختلاف نظر جدی وجود داره و حال دولت بایدن فکر میکنه که موکول کردن مذاکرات کنونی و بازگشت به برجام به توافق بزرگتر چه بسا باعث میشه که ریسک‌ها و مخاطرات بیشتر بشه. یعنی همین برنامه‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی که به شدت اسرائیل رو نگران کرده و باعث شده که تحمل و شکیباییش کاهش پیدا بکنه و مرتب عملیات تخریبی و اخلال‌گرایانه در داخل خاک ایران انجام بده، این بیشتر خواهد شد. بنابراین بهتر است که در مرحله اول این برنامه‌های فعالیت‌های حساس هسته جمهوری اسلامی متوقف بشه و از این استفاده بشه به عنوان سکو یا اهرام فشار برای توافقات بیشتر، که البته تجربه برجام در گذشته نشون داد که جمهوری اسلامی هم چنین الزامی را قائل نیست و این هم نگرانی را برای منتقدان برجام، حالا چه در داخل اسرائیل چه بیرون از اسرائیل، ایجاد کرده و بنابراین گفتگوها در جریان هست. ولی دولت آمریکا الزامی نمی‌بینه حتما موافقت دولت اسرائیل رو کسب کنه.
بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که هنوز مذاکرات مربوط به بازگشت آمریکا به برجام ادامه دارد، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته 0.7% افت داشت. شاخص هموزن نیز 0.2% افت کرد. سرمایه‌گذاران حقوقی روز گذشته بیش از 490 میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. برای صحبت در این رابطه احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد همراه ماست. آقای علوی، چه رابطه‌ای میان این کاهش و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و همچنین این طولانی شدن مذاکرات مربوط به بازگشت آمریکا به برجام وجود داره؟
البته لازم به یادآوری شاید نباشه که وقتی شاخص بورس سهام کاهش پیدا میکنه، این نشانه این است که سوداوری انتظار میرود که کاهش پیدا کند یا ریسک افزایش پیدا کنه یا ترکیبی از این دوتا. یعنی سرمایه گذاران، سهامداران انتظار میبرند که در آینده سوداوری شرکت ها کاهش پیدا بکنه و همزمان ریسک اون شرکت ها، مؤسسات افزایش پیدا میکنه. این البته با متغیرهای کلان اقتصادی و اوضاع سیاسی بی ارتباط نیست. بنابراین به نظر میاد بورس سهام تهران انتظار دارد که در آینده اوضاع روشنی نباشه، چشمانداز مثبتی نباشه و به همین دلیل هم است که صف فروشندگان سهام طولانی تر شده، صف خریداران کوچکتر شده و سرمایه از این بازار منتقل میشه به جاهای دیگه. حالا یا به فرزند سرمایه گذاری در مسکن، یا فرزند اوراق بهادار دیگر، یا فرزند طلا و ارز، یا حتی به خارج از کشور. کما اینکه اخبار هم نشون میده که ایرانی ها جزء اولین گروهی هستند، بالاترین خرید رو در بازار مسکن فرزند ترکیه داشتن و البته خروج سرمایه از ایران به این منحصر نمیشه، از مجاری گوناگون خارج میشه و این باعث میشه که به هر حال سرمایه از ایران نقل مکان میکنه و اثرات این قضیه بر متغیرهای کلان اقتصادی البته منفی خواهد.
آقای علوی، پیامدهای این کاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و خروج سرمایه‌گذاران حقوقی برای بورس سهام تهران چه خواهد بود؟
خب این نشون میده که سرمایه گذاران خرد که بی بهره هستن از رانت ارتباطات، اطلاعات و سرمایه کلان و حمایت دولتی این بازار رو ترک میکنن و این به این معناست که این بازار طبیعتاً دولتی تر میشه و اون توانایی خودش رو برای جذب بخش خصوصی، سرمایه بخش خصوصی و سرمایه گذاران خرد از دست میده. خب این کاهش سرمایه میانجامه به این که این بورس سهام کوچکتر میشه و این شاخص خوبی نیست، به خصوص در عرصه رقابت بین‌المللی که بزرگ شدن بازار سرمایه به این معناست که اون بازار سرمایه شادابتر، سرمایه بیشتری جذب میکنه و البته به هر حال رشد بیشتری داره. بیاد بیاریم که در حالی که بازار سهام ایران دارای چنین وضعیتیه، در کشورهای اروپایی بازار سهام به شدت رونق داره و افزایش پیدا میکنه، شاخصهای بیشتر کشورهای اروپایی. و البته این کوچک شدن بورس سهام تهران به معنی این است که رشد اقتصادی تاثیر منفی میپذیره، رکود بیشتری خواهد بود و البته این نرخ اشتغال رو هم البته کاهش خواهد داد.
آقای علوی کوتاه برامون میگین که تا چه مدت این افت شاخص بورس سهام ادامه خواهد داشت و چه سیاستی میتونه این روند کاهنده رو متوقف کنه؟
خب از اونجایی که سرمایه گذاران انتظار میبرن که اوضاع احوال بهتر نشه، به خصوص در ارتباط با وضعیت مذاکرات، که مذاکرات انتظار میرفت که تأثیر مثبتی داشته باشه ولی ما تأثیری نمیبینیم و تا وقتی وضعیت به این شکل قفل شده، یعنی هنوز تحریم ها از اثر کووید 19 وجود داره و همچنین تنش های داخلی و بین المللی، انتظار نمیره که بازار سهام در تهران اوضاعش بهتر بشه.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. کمتر از یک هفته پس از اتفاقی که در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز افتاد، وزارت اطلاعات ایران که پیشتر مدعی شناسایی عامل خرابکاری شده بود، با انتشار اطلاعیه‌ای به همراه یک عکس از خروج این فرد از کشور خبر داده. اما سلسله حوادث اخیر شامل چند خرابکاری و ترور باعث بالا گرفتن اختلاف و رقابت دو نهاد متولی امنیت در ایران شده، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نهادهایی که هر یک خود را ضامن تأمین امنیت کشور می دانند. اما پس از بروز هر مشکل امنیتی دیگری را مقصر قلمداد می کنند. مهیار طهماسبی نگاهی کرده به این موضوع.
عملیات گازدهی به ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژ در مجتمع غنی‌سازی نطنز رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
کمتر از 24 ساعت بعد رسانه‌های ایران از وقوع یک حادثه در شبکه برق مرکز غنی‌سازی نطنز خبر دادند و بعد از ساعاتی مقامات ایران این حادثه را اقدام علیه این مرکز و تروریسم هسته‌ای خواندند. ساعاتی بعد علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید اینکه این صرفاً یک اتفاق ساده نبوده، ادعا کرد که در این ماجرا هزاران سانتریفیوژ آسیب دیده و بخش اعظمی از امکانات غنی‌سازی از دست رفته است. فریدون عباسی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران هم ضمن تایید وارد شدن آسیب جدی به سانتریفیوژها، جاسازی مواد منفجره و وارد کردن آن به سایت نطنز را عامل حادثه دانست.
طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده. از این بابت من علمی برخورد میکنم به موضوع، میگم خب فکر کردن، متخصصاشون به کار گرفتن و جوری انفجار انجام شده که هم اون سیستم توزیع برق آسیب ببینه، هم کابلی که از قسمت باتری ها میاد.
علیرضا زاکانی اما روی عملکرد ضعیف سیستم امنیتی در این حادثه دست گذاشت.
دچار خرابی میشه، منتقل میکنن خارج از کشور که این رو تعمیر کنن، بعد با 300 پوند مواد اون رو مهیا میکنن میارن داخل کشور و سیستم امنیتی متوجه نمیکنه، این نباید ما رو حساس بکنه؟
در همین حال محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به سابقه ضعف دستگاه امنیتی کشور اشاره کرد.
ببینید یه آلودگی امنیتی کشور به طور گسترده پیدا کرد. نمونهش همینه، کمتر از یه سال 3 تا رویداد امنیتی اتفاق افتاده، 2 تا انفجار و 1 ترور. با موفقیت هم کارشون انجام دادن و رفتن.
اشاره آقای رضایی به محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، که آذر ماه گذشته در آبسرد دماوند هدف سوءقصد قرار گرفت و کشته شد، یادآور حرف‌های محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در خصوص این پرونده است.
چون شهید فخری زاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توزیع نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
حرفهای وزیر اطلاعات ایران نشانه ای از تقابل دو ارگان اصلی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه بود. مواجهه‌ای که به نظر میرسد در حادثه نطنز بار دیگر نمایان شده باشد.
کدوم دستگاه تا الان پاسخ داده شده که بزرگترین دشمن این کشور اگر یک کاری تو این کشور میکنه، دستگاهی که مسئول بوده که شناسایی کنه، جلوگیری بکنه که نگذاره دشمن کشور در یک کشور یه اقدامی انجام بده، مورد مؤاخذه و بازخواست قرار گرفته؟ کجاش به اطلاع مردم رسونده شده؟
5 روز پس از ادعای شناسایی عامل حادثه، وزارت اطلاعات ایران ادعا کرد که این فرد پیش از حادثه از کشور خارج شده است. تلویزیون رسمی ایران در گزارش این عکس را نمایش داده و فرد متهم را رضا کریمی، 43 ساله و متولد کاشان معرفی کرده است. در این گزارش اعلام شده که حکومت ایران متقاضی استرداد این فرد از طریق اینترپل است. هرچند در سایت اینترپل و در میان 5 نفر تحت تعقیب از سوی ایران نشانی از این فرد دیده نمی شود. از مواجهه دائمی خطوط موازی امنیتی اطلاعاتی در جمهوری اسلامی این طور به نظر می رسد که آن سوی تبلیغات گسترده اقتدار شکافهای عمیق جا خوش کرده است.
قبل از این سرقت شده از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما. قبل از اون چند تا ریزپرنده های مشکوکی اومدن یه کاره انجام دادن. پس معلومه که ما یه آلودگی امنیتی پیدا کرده.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو در رابطه با حادثه انفجار در نطنز رضا حقیقت نژاد همکارم از رادیو فردا همراه ماست. رضا، وزارت اطلاعات ایران فردی رو به عنوان عامل حادثه هفته گذشته در تأسیسات اتمی نطنز معرفی کرده. چه ابهاماتی در مورد این ماجرا و معرفی متهم این حادثه وجود داره؟
یه نکته خیلی مهم اینه که خب اول اینا اعلام کردن شناسایی شده و اقدامات لازم رو داریم و دستگیریش انجام میدیم. الان اومدن اعلام کردن که از کشور خارج شده. نکته بسیار مهم اینه که اگر این فرد یه فردی بوده که با دسترسی پایین بوده در این تأسیسات اتمی ایران، چجوری اون ترتیبات امنیتی داخل بوده که تونسته این انفجار رو انجام بده که به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس کار خیلی قشنگی بود. اگر فردی بوده که با دسترسی بالا اونجا بوده، پس وضعیت امنیتی اونجا چجوریه که وزارت اطلاعات حتی نمیدونه وضعیت رفت آمد این فرد چجوریه و تازه بعد از انفجار متوجه شده که این فرد از کشور خارج شده و حتی الان دقیقاً هم نمیدونه، کشور متعددی رو ذکر کرده که ممکنه که این فرد رفته باشه. این نوع اطلاع رسانی که خیلی مبهمه، به نظر میرسه پیش از این که یک اهداف مثلا امنیتی حتی دنبالش باشه، اهداف فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی دنبالش هست.
خب در مورد ماجرای انفجار اخیر در نطنز و یا اقدامات و حوادث مشابه، چقدر وجود شکاف و جدال امنیتی بین دستگاه‌های موازی اطلاعاتی در ایران تاثیرگذار هستند؟
یه نکته خیلی مهم در مورد این سه تا حادثه که رخ داده، یعنی انفجار پارسال و همچنین آقای فخری‌زاده و این حادثه برق الان، اینه که به گفته آقای رضایی تمام اینها اومدن کارشون رو انجام دادن و رفتن و یه آقای زاکانی و همچنین آقای عباسی هم توضیح دادن که اون دستگاه امنیتی حتی اینقدر این رخنه‌ها بزرگ بوده که زمانی که این عوامل این کارها اومدن دستگاه‌هاش اون رو وارد کردن، مثلا بمب رو وارد کردن، باز اونجا هم متوجه نشدن. در مقابل مثلا در ماجرای آقای فخری‌زاده ما می‌بینیم که وزارت اطلاعات اومد میگفتش که اون زمان احتمالی اون واقعه رو و مکانش رو به سازمان مرجع که حفاظت اطلاعات سپاه بوده هشدار داده بودیم، ولی اون سازمان توجه نکرده یا متوجه کلیت موضوع نشده. این افشاگری‌هایی که داره تو سطح بالا از در بین مقامات نظام در مورد دو دستگاه امنیتی مهم که حفاظت اطلاعات سپاه در این مورد و وزارت اطلاعات به ویژه بخش معاونت ضد جاسوسیش در جریانه، این نشون میده که این مقام ها قصد دارن اولا تحصیل رو از گردن خودشون منحرف بکنن به سمت بخش دیگه، بعد از این فضایی که به وجود اومده یه استفادهی بکنن که شاید بتونن رقیب اون اطلاعاتیشون رو از میدون به در بکنن و خودشون تسلط بیشتری بر دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ایران داشته باشن، که این رو ما در مورد این انفجار نطنز خیلی بیشتر دیدیم و یه حجم زیادی از افشاگری ها رو دیدیم که به طور عمده هم الان متوجه وزارت اطلاعات دولت هست و میگن که کوتاهی و تقصیر این وزارتخونه باعث شده که این حوادث رخ بده و احتمال میده که بعد از همین نوع اطلاع رسانی که در مورد عامل انفجار هم بوده این فشار بر وزارت اطلاعات بیشتر باشه.
بله بسیار سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد از اینکه با ما همراه بودید.
بشکر.
رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه کشور در هفته جاری از نظر شیوع کرونا روزهای سختی را در پیش خواهد داشت، تأثیر سفرهای نوروزی در ایجاد شرایط کنونی را رد کرد. حسن روحانی با ادعای اینکه شرایط ایران از وضعیت اروپا بدتر نیست، خواستار رعایت پروتکل‌ها از سوی مردم شد. همزمان در هند دیروز با ثبت رکوردی جدید، شناسایی روزانه مبتلایان از مرز 200,000 نفر گذشت. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
خودتون رو برای یکی از بزرگترین و سهمگین‌ترین امواج اپیدمی تاریخ کشور آماده کنید.
هشدار وزیر بهداشت ایران نسبت به وخیم‌تر شدن بحران کرونا در هفته‌های آینده. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز گذشته اعلام کرد که آهنگ کرونا در این کشور در حال تند شدن است. آقای نمکی با تاختن به رسانه‌هایی که از نحوه کنترل کرونا در ایران انتقاد کردند، آنها را بوق خواند و دعای مؤمنان در ماه رمضان را بزرگترین حربه برای بهبود وضعیت کنترل کرونا دانست. این در حالی است که سال گذشته در جریان بحران همه‌گیری کرونا با برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم، این ویروس در ایران خیز برداشت و بسیاری از شهرهای این کشور را به خصوص در استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار داد. بیمارستان‌های این استان بعد از نوروز امسال دوباره با تعداد بالای مراجعین کرونایی روبرو شده. در این فیلم که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده، اقوام و خانواده‌های بیماران کرونایی در شهر ایزه به رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور گله می‌کنند.
جان ندارست، می‌ترسم به شهر.
راست به شما زنگ می‌زنیم، زمان از جواب یک تلفن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران علت خیز اخیر کرونا را ورود ویروس‌های جهش یافته از کشورهای همسایه می‌داند، در حالی که کارشناسان بحران کنونی کرونا را ناشی از به اجرا نگذاشتن محدودیت‌های ترددی در ایام تعطیلات نوروز می‌دانند. دو روز پیش علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا با بی‌سابقه خواندن حجم مراجعین سرپایی به بیمارستان‌های استان تهران و البرز و مشکل در تأمین اکسیژن ونتیلاتورها از عملکرد دولت در اجرای محدودیت‌های ترددی در ایام نوروز انتقاد کرد. همزمان آقای روحانی ضمن رد کردن تأثیر سفرهای نوروزی در وخامت شرایط فعلی کشور درباره عملی شدن تزریق 1,400,000 دوز واکسن به افراد گروه 1 تا پایان هفته جاری وعده داد.
خیلی امید داریم که تابستان بتونیم از واکسن داخلی خودمون استفاده کنیم و امروز یعنی در این دو ماه، حالا ماه اوله بهار تقریبا روزهای پایانیشه، دو ماه پیش روی ما از بهار، ما هرچه میتونیم باید واکسن از خارج بریم بخریم بیاریم، چه اون 16 میلیون خورده‌ای که از کوواکس گرفتیم باید زودتر از اونا بگیریم بیاریم هرچه سریعتر ممکنه، چه از اون کشورهایی که قرارداد بستیم بخشش آوردیم بخش دیگرش باید بیاریم. خوشبختانه معلوم شد تا پایان همین هفته نزدیک به 1,400,000 واکسن تزریقش انجام میگیره انشالله و اون گروه اول ما که برای ما خیلی مهم بود اونا واکسن دریافت میکنن میریم.
ایران واکسیناسیون را به طور محدود از بهمن ماه گذشته با تزریق واکسن‌های اسپوتنیک وی و سینوفارم چین آغاز کرد، اما نتوانست وعده‌های خود در واکسینه کردن کادر درمان و افراد آسیب پذیر را محقق کند. دولت خلف وعده شرکت‌های تولید کننده واکسن را دلیل این ناکامی اعلام کرد، اما بسیاری از کارشناسان نظر دیگری دارند. وضعیت شیوع کرونا در سایر نقاط دنیا هم بسیار بحرانی است. در برزیل آمار مرگ و میر کودکان از بیماری کرونا رو به افزایش است. آمریکا نشانگر تغییر رفتار این ویروس است. با وجود شتاب گرفتن واکسیناسیون در بیشتر کشورهای جهان، همچنان تعداد مبتلایان جدید با سرعت زیاد رو به افزایش است. از جمله در کشور هندوستان که حالا روزانه به بیش از 200,000 نفر رسیده. آن هم به دلیل جهش دوگانه ویروس کرونا در این کشور پرجمعیت که تاکنون بیش از 120 میلیون دوز واکسن هم تزریق کرده. اما تا مسئولیت جمعی کشوری با بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت راه بسیار درازی مانده. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما بحث کرونا و وضعیت بحرانی این روزهای ایران برای گفتگو همراه هستیم با دکتر آرش علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته عامل سفر به خصوص سفرهای نوروزی که انتقادات فراوانی هم نسبت بهش صورت گرفته رو در افزایش موارد ابتلا در کشور رد کرده. چه انتقادی به این گفته آقای روحانی وارد هست؟
ببینید، نکته مهم اینه که به نظر میرسه بین آقای روحانی و وزیر بهداشت ایشان یک دعوای پنهان سیاسی هست که این بروزش در رسانه‌ها مشخص میشه. یعنی اینکه آقای روحانی فرمودند که سفرها تأثیر نداشته، قطعا اینطور نیست، سفرهای نوروزی تأثیر داشته، ولی از طرف دیگه اگه همه رو بندازیم گردن سفرهای نوروزی این درست نیست، چون پیش از مسافرت‌های نوروزی متخصصین این صحبت و این تحلیل داشتن که رو به موج چهارم خواهند رفت. پس نکته اینه که هم پیش از سفرهای نوروزی مشکل بوده و باید تدابیری اندیشه میشد و هم سفرهای نوروزی اضافه شده بر اون موضوع. ولی نکته نگران کننده مهم اینه که در یک دولت و در یک ستاد رئیس جمهور داره با وزیر بهداشتش دو تا صحبت میکنه که این باز هم نشان از عدم هماهنگی و برنامه منسجم برای کووید 19 است و خطری که هست اینه که نشان میده که در آینده ما با مشکلات بیشتری مواجه هستیم، چون در قبل این صحبت‌ها یکسان بود ولی حالا دو دستگی ایجاد شده.
خب، در پی سوء استفاده از واکسن کرونا در شهر آبادان، وزیر بهداشت دستور به برکناری مسئولان بهداشتی این شهر داده. آیا پروتکل شفافی در زمینه واکسیناسیون در کشور وجود داره؟
خیلی متاسف کننده، نگران کننده است که ما می‌بینیم قبل از اینکه واکسن بیاد بارها توصیه شد که پروتکل درست بشه، پروتکل مشخص بشه، شفاف بشه. با تأخیر این پروتکل درست شده، ولی در پروتکل مشخص نشده که چطوری این پروتکل ارزشیابی میشه و ضمانت اجرایی پیدا میکنه. یعنی اینکه در سراسر دنیا اگر کسانی واکسن میزنن، این واکسن باید به شخص مشخصی و با یک کد مشخص برای نگاه داشتن این ریکورد یا ضبط چه شخصی زده و چه آرزوهایی داشته برای اطلاعات عمومی باشه. ولی به نظر میرسه در ایران فقط یک پروتکلی نوشته شده، اجراش مشخص نیست و این باعث تبعیض‌ها میشه و عدم شفافیت که چه کسی در چه موقعیتی این واکسن ها رو گرفته. ما هنوز کادر پزشکی ایران به طور کامل واکسن دریافت نکردن، افراد پرخطری که بالای 60 سال بودن این واکسن ها رو دریافت نکردن و در کنارش مشخص نیست که این افرادی که واکسن میزنن چگونه عوارض در آنها بررسی میشه و ثبت میشه و گزارش میشه. پس باز هم یک عدم اجرای موفق و یک پایش و ارزشیابی دقیق رو ما از وزارت بهداشت میبینیم، چون متولی این کار دقیقا وزارت بهداشته و این یک واقعا نگرانی مضاعف خواهد بود.
خب، در مورد پروتکل واکسیناسیون صحبت کردیم، اما پروتکل درمانی در ایران چگونه اجرا میشه در رابطه با بیماران کووید 19؟
ببینید، من یک نکته رو اینجا توضیح بدم که واکسن اگر فرد میزنه برای پیشگیریه، پس واکسن در درمان تأثیر نیست، برای پیشگیریه. و کسانی که واکسن میزنن ویروس زنده وارد بدنشان نمیشه، یا قسمتی از ویروس یا ویروس خیلی ضعیف شده. پس هیچ نگران نباشن افرادی که واکسن میزنن، چون بیمار نمیشن و بیماری چون بیمار نمیشن به کس دیگه منتقل پیدا نمیکنه. پس نیازی نیست که قرنطینه بمونن، نیازی نیست که نگران باشن. ولی در زمینه درمان، درمان ما برای افرادی است که بیمار شدن، قطعا تشخیص شدن. متاسفانه ما میبینیم که بسیاری از بیمارستان ها برای افرادی که به صورت سرپایی دارن مداوا میشن، داروهایی میزنن که نیازی اصلا به اون مصرف نبوده. به طور اختصاصی من بخوام بگم، ما میبینیم داروی رمدسویر در 3 کارخانه داروسازی در ایران تولید میشه و از یک شرکت هندوستان هم وارد میشه، ولی این دارو بر اساس مطالعات علمی مشخص شده که در کاهش مرگ و میر تأثیری نداشته. فقط تأثیرش برای افرادی بوده که در بیمارستان بستری میشن، مدت زمان بستری شدن در بیمارستان رو کوتاه میکنه، برای افرادی که در صف بیمارستان هستن بتونه افراد راحت از بیمارستان خارج بشن و افرادی که مورد نیاز هست در بیمارستان پذیرش بشن بیان بیمارستان. ولی الان گزارش میرسه که در تهران و در بعضی شهرها بیماران سرپایی دارن از این دارو استفاده میکنن. توجیه علمی نداره، چون اگر شخص نیازی به بستری شدن در بیمارستان نداره، این دارو برای اون کاری نمیکنه. و اگر نیاز به بستری شدن داره، باید اول بستری بشه بعد این دارو بزنه، که این هم نگرانی از این داره که نکنه یک ارتباطی بین شرکت های تولید کننده دارو هست و وزارت بهداشت و شرکت های بیمه برای مصرف بی رویه داروها.
بسیار سپاسگزار دکتر آرش علوی. اما در شرایطی که مسئولان جمهوری اسلامی ماهاست که به مطالبه ایرانیان برای دریافت واکسن کرونا بی‌توجهی می‌کنند، رسوایی سوء استفاده از معدود واکسن‌هایی که به پاکبان‌ها تخصیص داده شده بود باعث شگفتی و خشم عمومی شده. سوء استفاده‌هایی که تاکنون در مورد دست کم 2 شهر کشور برملا شده و واکنش‌های زیادی را برانگیخته. شهردار آبادان در توجیه تزریق واکسن به امام جمعه و مدیران شهرداری اطمینان بخشی و رفع نگرانی پاکبان‌ها را دلیل این اقدام اعلام کرده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
سیروان شریفی، رضا مالمیر، گروه 2.
به نام پاکبانان به کام مدیران، سوء استفاده از سهمیه واکسن پاکبانان این بار در علی آباد کتول جنجالی شد. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان علی متکی گفته تعدادی از پاکبانان برای تزریق واکسن نیامدند، دیگران جای آنها واکسن زدند. در چند روز گذشته تزریق سهمیه پاکبانان آبادانی هم خبرساز شد و واکنش‌های زیادی به همراه داشت. دانشگاه علوم پزشکی تایید کرد، امام جمعه تکذیب و شهردار توجیه.
اینها میگفتند که چرا این واکسن باید روی ما آزمایش بشه و خواهان این بودند که بنده و امام جمعه محترم که به مراسم در واقع ملحق شده بودیم هم قبل از اونها ما دریافت کنیم.
تردید پاکبانان و جلب اعتماد توجیه آقای شهردار بود، اما پای دادستانی را به داستان باز کرد. دادستانی آبادان گفت اگر ثابت شود سوء استفاده از موقعیت شغلی یا تبانی انجام شده، با این افراد برخورد می شود. آغاز واکسیناسیون پاکبانان در ایران شایعات مربوط به احتمال آزمایش بالینی واکسن ساخت کوبا را روی پاکبانان مطرح کرد. این موضوع تکذیب شد، اما همزمان با ادامه کمبود واکسن در ایران، آنها همچنان در لیست اولویت بندی واکسن قرار دارند.
با توجه به شغلتون که برها در خطر هستید، گرد و خاک و از سطح زمین و بخشید ظاهر و مزاور از یخات و بار حرم از یخات بیدید، انشالله که
مقام های بهداشتی بارها از کمبود واکسن و بی عدالتی در توزیع آن انتقاد کردند. حتی خانه پرستار ایران یک گام جلوتر رفته و مدعی است دریافت کنندگان واکسن های وارداتی کرونا خودی و ناخودی شدند، در شرایطی که هنوز حتی تا واکسیناسیون گروه اول اولویت بندی یعنی کادر درمان، بیماران صعب العلاج و افراد مسن فاصله زیادی مانده و صحبت هایی از وجود بازار سیاه واکسن برای افراد ثروتمند هم مطرح است. سوء استفاده مدیران و صاحبان قدرت و مقام از اندک سهمیه یکی از محرومترین بخش های جامعه سوالات زیادی را ایجاد کرده. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب خب این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته. بیتا بختیاری نگاهی کرده به برخی از آنها.
انتشار خبر استفاده از سهمیه واکسن پاکبانان در آبادان و علی‌آباد کتول در استان گلستان از سوی شماری از مقام‌های شهری، برخی از اعضای شورای شهر و در آبادان حتی از سوی امام جمعه این شهر فضای مجازی فارسی زبان رو به شدت تکون داده. در آبادان اول گفته شد که مقام‌های شهری چهره‌شون رو به خاطر اینکه با ماسک پوشونده بودن شناسایی نشدند و موفق شدند که در واقع در صف بایستند و واکسن رو دریافت بکنن، اما بعد شهر دار آبادان مدعی شد که برای اینکه نظر پاکبانان جلب بشه نسبت به واکسنی که برای اونها انتخاب شده بود برای تزریق و به خواست خود پاکبانها، مدیران شهری و امام جمعه این شهر که گفته میشه تعدادشون بیش از 30 نفر هم هست، داوطلب شدند که واکسن رو دریافت بکنن. کاربران زیادی نوشتن طرح واکسیناسیون پاکبانان در واقع به نام اونها بوده و به کام مسئولان بوده و این سوال رو مطرح کردن که چطور مقام‌های مسئول میتونن در شرایطی که الان در ایران به شدت کم بوده واکسن وجود داره و گروه‌های اولویت دار مثل کادر درمان هنوز همشون واکسینه نشده and سهمیه واکسن یک گروه پرخطری مثل پاکبانان رو در واقع سرقت بکنن، دستبرد بهش بزنن و کماکان هم در پست‌های خودشون باقی بمونن. کاربری به نام حمید قدیری نوشته اگر من کاری بودم در ایران، مسئولینی که سهمیه واکسن پاکبانان رو ازش استفاده کرده بودن مجبور می‌کردم که کارشون رو با پاکبانان عوض کنن و یک مدتی به کار پاکبانی بپردازن. میسم هم نوشته حق در کنار مجازات مدیران متخلف در آبادان و علی‌آباد کتول، حقوق و مزایای اونها هم حتی به پاکبانان تعلق بگیره و این کاربر معتقد مجازات خاطی یک طرف، اما اون حقی که از پاکبانان ضایع شده هم باید به نحوی جبران بشه. کاربر دیگری به نام مهدی برازنده هم نوشته برای اقناع افکار عمومی و جلوگیری از ترویج رانت و فساد سیستماتیک در به هر حال مدیریت شهرستان ها باید هر چه سریعتر مسئولینی که این تخلف را انجام دادن بدون اینکه هیچ ملاحظه‌ای در نظر گرفته بشه در مورد اونها از سمت خودشون عزل بشن. و کاربر دیگری به نام مسعود پارسا هم به تنه نوشته در کشوری که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی آقای محسن رضایی با چهره مبدل، خودش مدعی شده که با چهره مبدل میره در میان مردم به خاطر اینکه دردهای اونها رو از نزدیک لمس بکنه و شناسایی نمیشه، طبیعیه که مقام‌های شهری هم دستبرد بزنن در آبادان و علی‌آباد کتول به سهمیه واکسن پاکبانان و شناسایی و مجازات نشن.
اما با ادامه بحران سیاسی در لبنان، گروه شبه نظامی حزب الله انبارهایی را برای ذخیره سوخت، دارو و مواد غذایی تدارک دیده. این گروه همچنین با راه اندازی فروشگاه‌های ویژه و صدور کارت اقدام به توزیع مواد غذایی زیر قیمت بازار کرده. اما دلیل این اقدامات حزب الله چیست و چه کسانی مشمول دریافت این خدمات می‌شوند؟ ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
فتوش، سالاد لبنانی، سالادی که روزانه در همه خانه های این کشور سرو می شود یا می شد. وضعیت بد اقتصادی و گران شدن مواد غذایی، تأمین روزانه مواد اولیه این غذای ساده را هم برای لبنانی ها دشوار کرده است.
درست کردن سالاد فتوش با این وضع اقتصادی خراب حساب و کتاب خودش رو داره. قیمت این کاهویی رو که الان خورد میکنم 2 دلاره. تازه به گوجه فرنگی و مواد دیگه هنوز نرسیدم.
اعتراض های گاه به گاه به وضعیت اقتصادی و معیشتی. لبنانی ها معتقدند که این وضعیت ناشی از فساد است. بیماری کووید 19 از شدت اعتراض ها کاسته، اما باعث نشده سیاستمداران لبنانی به توافقی برای تشکیل دولت برسند. بحران سیاسی و کووید 19 فشارهای اقتصادی را دوچندان کرده، تا جایی که پیش بینی می شود مسلمانان لبنانی رمضان سختی پیش رو داشته باشند.
عائله من 5 اشخاص بدها 1.5 مليون یه خانواده 5 نفره فقط برای تامین هزینه افطار ماهیانه به 980 دلار احتیاج داره که این دو برابر حقوق پایه است. این اعداد و ارقام نشون میده خانواده ها به خصوص اگه فقیر باشن که فقرا امروز نصف لبنانی ها هستن، چقدر تهیه آذوقه روزانه براشون سخته و روزدارها چه رمضان سختی رو دارن.
یعنی رمضان کتیر صعب علیون و عصیب لیدون.
تحریم‌های اعمال شده بر حزب الله لبنان، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هم مزید بر علت شده. گروهی شبه نظامی که از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی شده، اما در پارلمان و دولت لبنان حضور دارد. برای فشار بیشتر بر تهران، آمریکا سال گذشته برخی متحدان جمهوری اسلامی در لبنان همچون تعدادی از وزرای سابق را هم تحریم کرد. جامعه جهانی شرط کمک اقتصادی به لبنان را اجرای اصلاحات در این کشور قرار داده، اصلاحاتی که حزب الله و متحدانش مخالف آن هستند.
آنهایی که در برابر اصلاحات مانی تراشی می کنند، روابطشان با ایالات متحده و شرکای ما را در برابر خطر قرار داده و خود را در معرض تحریم ها قرار می دهند. حمایت همه جانبه ایمان را از کسانی که مسیر اصلاحات را تسهیل می کنند تضمین می کنند.
در میان این بحران، حزب الله خود را برای احتمال فروپاشی اقتصادی در لبنان آماده می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع نوشته که این حزب اقدام به قاچاق و انبار مواد غذایی، دارو و سوخت از ایران، عراق و سوریه کرده و خود را برای توزیع کارت سهمیه بندی غذا آماده می کند. منتقدان حزب الله را به راه اندازی اقتصاد موازی متهم می کنند، گروهی که همواره خود را وابسته به اقتصاد ایران معرفی کرده. اما با توجه به شرایط اقتصادی ایران به نظر می رسد به دنبال راه های دیگری برای ارتزاق از جمله از مسیر اقتصاد در حال فروپاشی لبنان است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بیش از 6 دهه پس از پیروزی انقلاب کوبا، رهبری این کشور در آستانه انتقال به فردی خارج از خانواده کاسترو است. راول کاسترو، رهبر 89 ساله این کشور، در 8th کنگره سراسری حزب کمونیست از قصد خود برای بازنشستگی خبر داد. با کنارگیری او که به همراه برادرش فیدل و ارنستو چگوارا در سرنگونی حکومت باتیستا نقش مستقیم داشت، رهبری این کشور کوچک آمریکای مرکزی به فردی از نسل بعد از انقلاب منتقل خواهد شد. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
دوران حکومت برادران کاسترو در کوبا پس از 60 سال به پایان خود رسید. راول کاستروی 89 ساله روز جمعه اعلام کرد که از مقام دبیر اولی حزب کمونیست کوبا کنارگیری می‌کند و در نتیجه این کشور آمریکای مرکزی پس از 6 دهه بدون رهبری کاستروها به حیات خود ادامه خواهد داد.
وظیفه من به عنوان دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا به پایان میرسد. مأموریت من به انجام رسیده و از آینده میهن مطمئن هستم.
Revolution in Havana. راول کاسترو به همراه برادرش فیدل و دیگر انقلابیون آن زمان از جمله ارنستو چگوارای آرژانتینی در سال 1959 توانستند در کوبا حکومت فولخنسیو باتیستا را که از سوی ایالات متحده حمایت می‌شد سرنگون کنند. از آن زمان تا کنون عملاً برادران کاسترو قدرت را در کوبا در دست داشتند. راول کاسترو اگرچه پیش از بیماری برادر بزرگترش فیدل همیشه زیر سایه او بود، اما نقش مهمی در پیروزی انقلاب کوبا ایفا کرد. 4 سال پیش از شکست نیروهای جنرال باتیستا در خیابانهای هاوانا، راول در مکزیک با ارنستو چگوارا آشنا شد و او را به برادرش فیدل معرفی کرد. این آشنایی سبب شکل‌گیری گروه‌های چریکی در کوبا برای مبارزه با حکومت وقت این کشور شد. در سال 2008 سرانجام پس از نزدیک به نیم قرن، فیدل کاسترو به دلیل بیماری از رهبری کوبا کناره‌گیری کرد و برادرش هدایت کشور را در دست گرفت. راول کاسترو در سخنرانی روز جمعه خود اشاره‌ای نکرد که از چه کسی برای پست دبیر اولیه حزب کمونیست کوبا حمایت می‌کند. او پیشتر از تمایل خود به انتخاب میگل دیاز کانل که در سال 2018 از سوی مجمع ملی این کشور به سمت رئیس جمهوری جدید کوبا انتخاب شد صحبت کرده بود. میگل دیاز کانل از نسل دوم انقلاب کوباست و از اعضای خودی رهبری حزب کمونیست این کشور محسوب می شود. تنها حزب سیاسی موجود در کوبا که رهبری کشور را در دست دارد. نشست‌های کنگره حزب کمونیست کوبا پشت درهای بسته برگزار و تنها بخش‌هایی از تصاویر آن در تلویزیون دولتی پخش می‌شود. انتقال قدرت به خارج از دایره برادران کاسترو در زمانی انجام می‌شود که کوبا شاهد یکی از بدترین شرایط اقتصادی این کشور است. شیوع همه‌گیری کرونا و توقف ورود گردشگران خارجی به این کشور باعث از دست رفتن بسیاری از مشاغل شده. تحریم‌های آمریکا علیه کوبا که در دوران دولت دونالد ترامپ وضع شد هم وضعیت را دشوارتر کرده. در این شرایط کوبا بدون رهبری نسل اول انقلاب و همراه با چالش‌های زیادی وارد مرحله جدیدی از تاریخ سیاسی خود می‌شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
ورزش ایران در روزهای گذشته سوگوار تعدادی از پیشکسوتان ناماشنا شد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، از نادر دستنشان در فوتبال تا فریدون قنبری در کشتی، چشم از جهان فرو بستند. برای اون بگو.
درود مهدی جان. نادر دستنشان با کرونا از دنیا رفت در کشوری که فاجعه‌آمیزترین شیوه مواجهه با ویروس کرونا رو داره و مدام در توجیه اشاره میکنن که همه دنیا درگیر کروناست. بله، اما دنیا برنامه داره برای مبارزه و مقابله با این ویروس. دنیا بخشودگی مالیاتی داره، دنیا کمک هزینه اجتماعی داره، دنیا واکسن داره و فاصله گذاری اجتماعی داره، محدودیت های اداری داره. هیچ کدوم از اینها رو ما در ایران متاسفانه نمیبینیم و یکی پس از دیگری خانواده ها عزادار میشن و فقط وقتی چهره های سرشناس از دنیا میرن کمی همهمه ایجاد میشه و مجددا همون بی‌برنامگیه قبلی متاسفانه. و نگرانی همه ما برای دوستانمون، برای خانواده هامون، برای هموطنانمون. اما در خصوص فریدون قنبری هم که مشهور به این که یک قهرمانی که به حقش نرسید، بسیاری از چهره های تراز اول جهان و المپیک رو شکست داد، تا خوئر رومرو در سازمان UFC درخشید، اما خود فریدون قنبری خیلی از دنیا ندید و در 43 سالگی به دلیل بیماری، نه ویروس کرونا نبوده، به دلیل بیماری چشم از جهان فرو بست.
خب پس از 3 سال پاداش قهرمانی تیم ملی فوتسال زنان ایران در آسیا پرداخت شده. موضوعی که با توجه به رقم پایین پاداش ها در تمام این مدت سوژه رسانه‌های ورزشی بوده. گرچه الان هم این مبالغ پس از کسر مالیات گویا پرداخت شده. برامون میگید این رابطه؟
همه ملی پوشای فوتسال زنان اعتراض کردن در اینستاگرام. 22 میلیون تومان کلا پاداش اونا بود که اگر همون موقع سر وقت پرداخت می‌شد می‌تونستن یه پراید بخرن. و در نظر بگیریم که این مهمترین افتخار فدراسیون فوتبال بوده در رده بزرگ سالان. این سال زنان ایران قهرمان آسیا شده، نفری 22 میلیون تومان می‌خواستن بپردازن، ندادن. 20 میلیون دلار فیفا چپاول شد، در واقع چیزی که رسانه‌های داخلی بارها بهش اشاره کردن. این پول رو ندادن، حالا 19 میلیون و 800 هزار تومان به این بچه‌ها دادن با کسر مالیات. یعنی به جای اینکه اون قیمت و اون پاداش رو بروز کنن و بپردازن، چون ارزش پول بسیار کاهش پیدا کرده در این سطور، متاسفانه فقط 19 میلیون و 800 هزار تومان به این بچه ها پاداش داده شده.
و دست آخر اینکه رقابت های کشتی قهرمانی آسیا با درخشش نمایندگان ایران ادامه داره. چه خبر از این مسابقات؟
مهدی، کشتی فوق‌العاده بود در روزهای اخیر در رویدادهای مختلف، از جمله همین قهرمانی آسیا کشتی فرنگی. از 10 نفر 9 تاشون مدال گرفتن، 4 تا طلا، پژمان خوشنام، همچنین علی اکبر یوسفی بالی و ناصر علیزاده که مصاف گزینشی هم اعزام خواهد شد، که اون تنها سهمیه باقی مونده رو به دست داره. دو نقره برنز هم به دست آوردن. آزادکارا هم شروع کردن به همین ترتیب دارن مدال رو درو میکنن که در روزهای آینده درباره درخشش آزادکاران هم در قهرمانی آسیا صحبت میکنیم به اتفاق.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران.
روزنامه سپید گزارش داره با تیتر ICU ها در شرایط اضطرار و در این گزارش تأکید کرده که با توجه به افزایش شمار بیماران بستری شده مبتلا به کرونا در ایران وضعیت بیماران بدحال هم بیشتر شده، تعدادشون بیشتر شده، در نتیجه تخت‌های مراقبت ویژه ICU برای پذیرش این بیماران کم آمده در تمام استان‌ها به نوشته روزنامه سپید. این روزنامه از قول رئیس انجمن متخصصان مراقبت‌های ویژه تأکید کرده که این وضعیت هرچه از مرکز ایران دورتر بشیم یا از شهرهای بزرگ بحرانی‌تر هست، در مناطق محروم بیشتر تخت‌های ICU کم آمده برای پذیرش بیماران، در نتیجه شمار زیادی از بیماران مبتلا به کرونا راه پیدا نمی‌کنند به بخش مراقبت‌های ویژه و در نتیجه شمار جانباختگان هم همچنان بالا میره. این نکته است که به نوشته این روزنامه در تمام ایران مشاهده میشه، در مناطق محروم بیشتر. یک نکته دیگری که روزنامه سپید در گزارش خودش اشاره کرده این هست که مقامات وزارت بهداشت به طور مکرر در روزهای اخیر تاکید میکنن که ما بخش‌های دیگر بیمارستان‌ها رو تبدیل میکنیم به ICU برای پذیرش بیماران. تأکید این روزنامه این هست که ICU چند تا ویژگی داره. یکی نیروی متخصص هست که باید پرستاران و پزشکان متخصص باشن تا رسیدگی ویژه‌ای بکنن به بیماران بدحال، اما در مجموع تأکید روزنامه سپید از قول کارشناسان این هست که این وضعیت همچنان بحرانی هست و این روزها بیشتر داره محسوس میشه و در روزهای آینده کارشناسان گفتن با توجه به روند صعودی شمار مبتلایان به کرونا در ایران بحران ICU تشدید خواهد شد. اما موضوع دیگری که این روزنامه فرهیختگان بهش پرداخته همین موضوع کمبود تخت برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا هست. این روزنامه تاکید کرده که بسیاری از بیماران مبتلا به کرونا این روزها پذیرش نمیشن از سوی بیمارستان‌ها. در خود شهر تهران به نوشته روزنامه فرهیختگان شمار قابل توجهی بیمارانی که باید پذیرش بشن در بیمارستان‌ها عملاً امکانی برای پذیرش اونها فراهم نیست و پشت در بیمارستان‌ها موندن، در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی به طور مکرر و دولت تاکید می‌کنن که هیچ مشکلی در این زمینه نیست. این روزنامه نوشته تعطیل کنید و وضعیت خیلی بحرانی هست به نوشته این روزنامه. حتی آقای علیرضا ناجی که عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا است در گفتگو با روزنامه فرهیختگان تأکید کرده اون چیزی که در حال حاضر اجرا شده قرنطینه نیست و ایشون گفته تا زمانی که قرنطینه کامل اعمال نشه چون واکسیناسیون که انجام نشده در ایران در نتیجه نمیشه جلوی روند صعودی کرونا رو گرفت و افزایش بیماران رو گرفت. روزنامه اعتماد هم گزارش بسیار مهمی داره درباره این موضوع که دستکاری شده سامانی ماست. سامانی ماست که سامانی است که خود وزارت بهداشت اون رو معرفی کرده و از طریق اون قرار بود که شهرهای قرمز رو رنگبندی های مختلف اعلام بشه. پنجشنبه گذشته اعلام شد که 63 شهر در ایران بر اساس اطلاعات سامانی ماسک وضعیت سیاه پیدا کردن که در این عکسی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مشاهده میشه که مناطقی که سیاه بوده چه بوده. بعد از اون این روزنامه نوشته که آقای علیرضا رئیسی که معاون وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابل با کرونا رو من تکذیب کرد و ما وضعیت سیاه نداریم. روزنامه اعتماد نوشته که بعدش این سامانه از دست خارج شد و از عصر جمعه که دوباره راه اندازی شد اثری از نقطه سیاه نیست. یعنی به همین راحتی سعی میکنن که سانسور کنن یک واقعیتی رو که داره در جامعه اتفاق میفته. خودشون این رنگبندی ها رو تعیین کردن ولی وقتی به مرحله سیاه رسیده اومدن با این نقشه اون رو دستکاری کردن و تغییر دادن تا بگن که موفق شدن تا حدی مثلا به گفته خود مقام های وزارت بهداشت کنترل کردن کرونا رو در ایران، که در حالی که در واقعیت ماجرا اینه که شمار جان باختگان هر روز افزایش پیدا میکنه و شمار مبتلایان هم همین گونه.
خب صبحانه و خبر امروز هم به پایان رسید. ممنون از این که با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.